并这是我有
هفته صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر داریم. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را درباره فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند و رسانه ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. آقای آصف در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه با اشاره به گزارش ناظرین سازمان ملل متحد گفت بیش از 20 گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، القاعده، شاخه ولایت خراسان داعش، نهضت اسلامی ترکستان و نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت میکنند. او نیز بدون ارائه اسناد افزوده که افغانستان در سال 2024 مرکز عمده جلب و جذب داعش خراسان بود. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس درباره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی در مورد تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین انرژی بلاروس که معاون وزارت داخلی کشورش را در سفر به کابل همراهی میکند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت های بلاروسی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامهای حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته است. حکومت طالبان را هیچ کشوری به شمول بلاروس هنوز به رسمیت نشناخته. وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیشرفته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان هرات میگذرد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساخت آن در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه‌های مهم ریلی است که شهر خواف ایران را به هرات وصل می‌کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجاری به ایران، کشورهای آسیای میانه و اروپا مهم دانسته می‌شود، اما کار احداث آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد کشورش را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو بر رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبد دستور داد تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگانها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جی پال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده است. به گفته دفتر طب عدلی لس آنجلس، تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی ها جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد، از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تومه حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید وارد شهر مرکزی واتمت نشده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه منتشر شد، نیروهای اردو در داخل این شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری شهر واتمتنی را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه این ایالت از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده است. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر، بیش از 12 میلیون تن جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر، بیجا شدن بیش از 12 میلیون تن و همچنان باعث آن شده که نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. این هم فهرستی از داشته های این برنامه. امروز روز دوم و اخیر نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد است. صدر اعظم پاکستان گفته جامعه اسلامی با چالش های عمده در تأمین دسترسی عادلانه به آموزش برای دختران مواجه است.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ممانعت دختران از آموزش محروم ساختن آنها از آینده روشن است.
طالبان در نشست اسلام آباد حضور ندارند.
یک ذره امید بر ما پیدا شده بود که باز هم خبر شده طالبان ایره قبول نکردن که اشتراک کنن، بس همون یک ذره امیده که پیدا شد او رو از دست دادم. هیچ امید به این جلسه ندارم.
یک اداره ی سازمان ملل متحد برآورد می کند که شمار کودکان دچار سوء تغذیه حاد در افغانستان امسال به 3.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
باید مادر شیرخواه تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود.
کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در رویدادهای جداگانه در پاکستان. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:08 از صبح به وقت افغانستان شد. نمایندگان کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی برای حمایت از آموزش دختران در جامعه اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان گرد هم آمدند. اما طالبان که بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان محدودیت وضع کردند، در این نشست دو روزه حضور ندارند. در حاشیه اجلاس مقامهای پاکستان و برخی کشورهای دیگر روی کاهش بحران بشری در افغانستان و تداوم کمک‌های بین‌المللی با افغان‌ها تأکید کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صادق خان فرستاده ویژه پاکستان در امور افغانستان در حاشیه نشست دو روزه آزمون‌ها و فرصت‌های آموزش دختران در جامعه اسلامی در ملاقات با روزا اوتانبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته که این دیدار یک فرصت خوب برای گفتگو در مورد بحران بشری افغانستان برای جامعه جهانی است. صادق خان همچنین از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت و کمک‌های بشری با افغان‌ها ادامه دهد. روز شنبه نشست دو روزه حمایت از آموزش دختران در جامعه اسلامی در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز شد و در آن نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی اشتراک دارند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که ریاست این نشست را بر عهده دارد، در سخنرانیش در نخستین روز این نشست گفت که ممانعت دختران از آموزش محروم ساختن آنها از آینده روشن است. هرچند طالبان افغانستان نیز در این نشست دعوت شده بودند، اما نمایندگان این گروه در آن شرکت نکردند. عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست حمایت از آموزش دختران وضعیت روانی دختران محروم از آموزش در افغانستان را بدتر ساخته. نوریه که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در پوهنزه طب تحصیل میکرد و اکنون در خانه نشسته، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
جلسه بین المللی کشورهای مسلمان درباره حقوق زنان، خصوصا حق تحصیل و تعلیم، یک ذره امید بر ما پیدا شده بود که باز هم خبر شدیم طالبان ایره قبول نکردن که اشتراک کنن. پس همو یک ذره امیده که پیدا شد او رو از دست دادم، خصوصا خودم هیچ امید به این جلسه ندارم.
نشست دو روزه حمایت از آموزش دختران که در آجندای آن ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان در افغانستان نیز شامل است، در حال دایر شده که روابط پاکستان با طالبان حاکم در افغانستان متشنج است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، با اشاره به این نشست روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هدف از برگزاری این نشست از سوی پاکستان این نیست که صادقانه می خواهد که برای زنان و دختران افغان کار را انجام دهد، بلکه جنبه تبلیغاتی دارد و بخشی از درگیری جاری بین پاکستان و طالبان افغانستان است. خلیلزاد همچنین گفته گاه اوقات دشمن نیز می تواند برایت خوبی کند. به گفته آقای خلیلزاد، وضع محدودیت ها بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان غیر اسلامی است و برای منافع ملی افغانستان و آینده این کشور مضر است. آقای خلیلزاد این پرسش را نیز مطرح کرده که چه وقت عناصر با احساس طالبان و سایر افغان ها در برابر آنچه که او تصامیم نادرست رهبری شده از قندهار خوانده ایستادگی خواهند کرد. به گفته نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، حل این مشکل به افغان‌ها ارتباط دارد. در شرایطی که پاکستان میزبان کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی است، به نظر می‌رسد که روابط اسلام آباد با حاکمان فیلی در کابل بیش از هر زمان دیگر متشنج‌تر است. پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا، درگیری‌های بین طالبان و نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند افزایش یافته که تازه‌ترین مورد آن گلوله‌باری نیروهای پاکستان بر برخی از مناطق در سرکانو و دانگام در کنر بود که به جان و مال افغان‌ها آسیب رسانیده. علاوه بر این، در این اواخر دستگیری، آزار و اذیت مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز افزایش یافته و بر اساس گزارش‌ها در حدود یک هفته‌ای که گذشت بیش از 800 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد دستگیر و تعدادی از آنها اخراج شدند. این پناه جویان افغان مدعی‌اند که با وصف داشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان از سوی پلیس آن کشور دستگیر شده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. برنامه جهانی غذا WFP برآورد کرده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سویه تغذیه ها در سال جاری میلادی در افغانستان به 3.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. WFP گفته که این رقم نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال قبل است و در کنار آن همچنان پیشبینی کرده که تعداد مادران باردار و شیرده دچار سویه تغذیه در افغانستان 6% افزایش خواهد یافت. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سویه تغذیه هات و شمار زنان باردار و شیرده دچار به سویه تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده است. WFP در گزارش تازه که روز جمعه 10 جنوری منتشر کرده گفته که در سال 2025 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سویه تغذیه هات روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که این رقم نسبت به سال 2024 20% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2025 شمار زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذیه هات به 1.2 میلیون نفر خواهد رسید که 6% بیشتر از سال گذشته است. گزارش اضافه میکند که رشد قد حدود 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوء تغذیه مزمن دچار اختلال شده است. WFP میزان بلند بیماری ها، پوشش محدود واکسیناسیون، شرایط نامناسب صحی و آب و عدم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب با ویژه در شرایط سخت زمستان را از دلایل عمده افزایش سوء تغذیه در افغانستان عنوان کرده است. همزمان برخی خانواده هایی که کودکانشان دچار سوء تغذیه و مادران باردار مبتلا به سوء تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارند. نعمت الله باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که فرزند 2 ساله اش به این بیماری مبتلا شده است.
چند دیر دکتر گفتن که سوء تغذیه
یک زن باردار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی برای تهیه یک وعده غذا در روز با مشکل مواجه است و به همین دلیل به سوی تغذیه دچار شده است.
دکتر گفت که فرزندمان بسیار ضعیف است و در معرض خطر قرار دارد. باید خودم را تقویت کنم، غذای خوب بخورم. بسیار ضعیف شدیم، طوری که حتی نمیتونم به درستی را برم. حال من خیلی بد است، اما همه ها به وضعیت اقتصادی مربوط میشه. اگر انسان غذای خوب بخوره به این حال دچار نمیشه.
دکتران متخصص کودکان میگویند سوی تغذیه به دو نوع، حاد و مزمن تقسیم میشود. در سوی تغذیه حاد عضلات بدن کودکان تحلیل رفته از بین میرود و بدن کودکان لاغر میشود. سوی تغذیه مزمن نیست و رشد قد کودک تاثیر میگذارد. محمود زیار رحیمزه یکی از دکتران متخصص امراض اطفال میگوید که کودکان دچار سوء تغذیه به دلیل سیستم ایمنی ضعیف به سرعت به بیماری های عفونی مبتلا میشوند و در بلند مدت نیز با مشکلات روانی و دیگر مشکلات سلامتی روبرو خواهند شد. او در مورد راه های پیشگیری از این بیماری به رادیو آزادی گفت:
باید مادر شیر خورد تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود. تنوع غذایی و دادن غذاها از هر گروه غذایی مانند پروتئین، قندها، شحمیات و ویتامین ها و منرال ها.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حال در مورد افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان در سال 2025 گزارش می‌دهد که طبق اطلاعات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در سال 2024 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه بود. بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد در بخش صحت، سوء تغذیه بیشترین تاثیر را بر کودکان در سراسر جهان دارد و حتی میتواند علت مرگ آنها باشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در رویدادهای جداگانه در پاکستان به تازگی دهاتن کشته و زخمی شدند. در یکی از این رویدادها بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ در بلوچستان 12 تن جان باختند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، راننده یک تریلر تیز رفتار به دلیل خرابی بریک ها کنترل موترش را از دست داد و با جمعیت از مردم تصادم کرد که در نتیجه 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اداره انتظامی منطقه کرک گفته که این رویداد روز شنبه در منطقه امبیری قلعه کرک رخ داده که در مسیر شاهراه اندوس هایوی قرار دارد. معاون کمیشنر کرک به رسانه جیو نیوز پاکستان گفته که این رویداد به دلیل خرابی بریک موتر رخ داده و افراد زخمی به شفاخانه کرک منتقل شدند. بر اساس رسانه های پاکستان، یک زن و یک کودک نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. منابع شفاخانه حوزوی کرک به بخش دیوه رادیو صدای امریکا گفتند که وضعیت بیشتر زخمی های این رویداد وخیم است و 6 زخمی در حالت بسیار وخیم به شهر پشاور منتقل شدند. در یک رویداد دیگر از جمله 12 کارگری که در یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان گیر ماندند، روز شنبه اجساد 4 تن آنها از زیر آوار بیرون آورده شد. عبدالغنی شاهوانی، کارمند اداره دولتی تفتیش ایمنی معدنچیان زغال سنگ، دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای بیرون آوردن سایر معدنچیان به سرعت ادامه دارد. سلطان لالا رئیس اتحادیه کارگران معدن پاکستان به رادیو مشال گفته که اکثر کارگران در عملیات نجات همقطاران گیر مانده ایشان در این معدن شرکت دارند. به گفته سلطان لالا 11 تن از جمله قربانیان این رویداد اهل منطقه شنگل سوات هستند. شاهد رند سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان روز شنبه در بیانیه گفت که این رویداد در منطقه معدن سنجیدی در اثر انفجار گاز صورت گرفته و یک بخشی آن فرو ریخته است. میر شعیب نوشیروانی وزیر معادن بلوچستان در بیانیه گفته که در حال بررسی این حادثه است و در صورت تخطی از قوانین معادن با مالکان برخورد قانونی خواهد شد. به گفته انجمن کارگران معدن پاکستان در هفته اول ماه جنوری در اثر حوادث مختلف در معادن ایالت بلوچستان حداقل 3 کارگر کشته و 3 کارگر دیگر زخمی شدند. به گفته این انجمن همچو رویدادها در معادن زغال سنگ به دلیل بی‌توجهی و بی احتیاطی حکومت رخ می‌دهد. سلطان لالا رئیس اتحادیه کارگران معدن پاکستان نیز عدم نظارت بر معادن را دلیل اصلی همچو حوادث عنوان کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حال تعلیق درآورده. محکمه به مقام‌ها دستور داده تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی این هنرمندان تصمیم گرفته نشود آنان را به افغانستان اخراج نکنند. هنرمندان افغان در پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام اما میگویند که مهلت 2 ماهه کافی نیست. بیشتر در این گزارش.
در موج نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج افغان ها از سوی پلیس پاکستان، محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش اسوشیتد پرس، محکمه روز جمعه 10 جنوری به مقامات دستور داده که این هنرمندان را تا زمانی که در مورد درخواستای پناهندگیشان تصمیم گرفته نشود، اخراج یا مجبور به بازداشت به کشورشان نکنند. ممتاز احمد، وکیل مدافع این افغان ها، با این خبرگزاری گفته که این حکم محکمه در نوع خود بی‌نظیر است. اما برخی از هنرمندان افغان میگویند این مهلت برای رفع مشکلات آنان بسنده نیست. آنان روز شنبه 22 جدی با رادیو آزادی گفتند که به دلیل آزار اذیت از سوی پلیس به محکمه عریضه کرده بودند که باید برایشان اجازه اقامت داده شود، اما این خواستشان به طور موقتی از سوی محکمه پشاور پذیرفته شد. فریالای ولی، یکی از آوازخوانان افغان، میگوید بیش از 35 سال در افغانستان در عرصه هنر موسیقی فعالیت کرده و بیش از 2 سال میشد به پاکستان پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت
کفایت نمیکنه، وقت بسیار کم است. حکومت پاکستان تقاضا میکنیم که امیر وقت اضافه کنم.
برخی از آوازخوانان و هنرمندان افغان مدعی‌اند که در صورت برگشت به افغانستان با تهدید و مشکلات روبرو خواهند شد. همت گل افغان، آوازخوان دیگر افغان، میگوید که مدت 14 سال در افغانستان مصروف فعالیت‌های هنری و آوازخوانی بوده و نزدیک به 4 سال است که در پاکستان پناهنده شده است. او در مورد فیصله محکمه پشاور به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته یک فیصله خوب بود صورت گرفت، به خاطر که اینجا بازداشت‌ها زیاد شده است و در کنار آن مشکلات‌های دیگر هم داریم. کاربار ما خوب نیست. اگر از اینجا به افغانستان فرستاده شویم، در آنجا ما کدام هنر دیگر را یاد نداریم و کاربار ما نمی شود و ما با خطر تهدید روبرو می شویم.
برخی هنرمندان افغان در پاکستان میگویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، بر علاوه تهدیدات با مشکلات بیکاری روبروند. فرزندانشان از رفتن به مکتب و پانتون باز خواهند ماند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند تا با مشکلاتشان رسیدگی کرده و پرونده های مهاجرتشان را هرچه زودتر تا این مراحل کنند. این در حال است که اخیراً بازداشت افغان ها از سوی پلیس حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت گرفته است. روز سه‌شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به طور جبری به افغانستان بازگردانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به شمول نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، بیشتر هنرمندان نیز به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرار کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده و شمار زیادی از آلات موسیقی را به آتش کشیده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر از صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/radioazadi را نیز در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 7:25 از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. برخی از زنان در افغانستان میگویند که ممنوعیت استفاده از حمام‌های عمومی زنانه به ویژه در فصل زمستان برایشان مشکلات ایجاد کرده. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امکانات خانگی برای حمام کردن اندک است. خالده تحسین و جزئیات بیشتر.
شماری از زنان افغان دلازرده از روزگار حکایت میکنند که چگونه محرومیت از حمام‌های عمومی زنانه تحمل سرمای زمستان را برای آنها دشوارتر ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از خانه های می گویند که گرمای کافی برای حمام کردن و پاکیزگی ندارند. از کودکانی که انگام حمام گرفتن در هوای سرد زمستان سرما خوردند و بسترهایشان به جای آرامش بوی بیماری گرفته است. فاطمه بانوی کهنسال از شهر کابل می گوید که با بسته شدن حمام های زنانه به ویژه در این فصل سرما خیلی با مشکل روبرو است.
وقت خوب بود، حمامای زنانه بود، آدم میرفت اول کالای خودم میشست پاک سفره، بعد از او سرجان خودم میشست میگرفت میامد خانه. اینال خواه حمام را بسته کده، یک پلاستیک ملاستیک در چری زیر که یا یک بوت کنه را دود کده و بوی داده و قهو گرم که را دگلجی کده ببرده حمام. گپ مردم که را در سرد پرتی از پاید بره یخ میزنه، نه خودالیف میتونی نه شقیده میتونی و نه دیک زده میایی سون خانه دیگه خوشتو که دود کده و چی کده در پوش چری در خانه میشه او بطک کده. بالاخره که افغانستان بر ما مردم دیگه شده گورستان.
شهر هرات از گذشته های دور با داشتن امام های عصری و خوب شهره بود. مردمان این شهر همه از پول دار و بی پول از امکانات این امام ها بهره می بردند. دو بانوی از شهر هرات که از ذکر نامشان خودداری کردند میگویند حکومت طالبان زمینه رعایت نظافت و بهداشت را هم با بسته کردن حمام‌ها برای زنان تنگ ساخته است.
زمستون شده، هوا خنک شده، بچه خوردی داریم، هوا آزاد میشوریم، همه سینه بغل شده، همه یکی اگه تیار میشه ده تا دگه میموره و میسینه بغل. دکتر این پول اینیه که پیش دکتر ببوری یا ممار بسته کردن بالی ما، مگر با هوا آزاد خور بشوریم بچه ها خو نواسا خو دگه این زندگی ما زندگی چی بکاره؟ یک دفعگی بیان بالی ما همه بمبار کنن بکشن خو بیتر از این زندگی ما داریم.
قبلن که بودم ممارا بود مردم میروم و خور به عظیمی کردیم میشور زمستونه نمیفنید بچه های نمریز نمیشود. حالا که نی امومیه نی چی مگر به هوا آزاد خور بشورم بچه های نمریز خود نمریز همه سینه بقید ناجور به شفاخونه پرته. کاش که پولی باشه که به شفاخونه ببوری به دکتر ببوری همه بلو که بدبخت بیچاره.
زرین از ولایت بامیان هم شکایت مشابهی دارد. میگوید تمام های زنانه و آماده در فصل زمستان برای زنان غنیمت بزرگ بود. با پرداخت 40 تا 50 افغانی می توانستند از امکانات آن برخوردار شوند.
طالبا امام ها را بند کردن، واقعا به مشکلات خانم ها روبرو هستند. در فضای سرد زمستان در خانه امام ها گرم نیستند، بخاری ندارند. اگر وقت ما مریض می باشیم ضرورت داریم که به امام بیرون بریم چون گرم می باشه و آماده هستن. خودم همچنان به این مشکلات روبرو هستیم.
شازیه باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت این وضعیت باعث افزایش بیماری های سرماخوردگی و مشکلات تنفسی در میان کودکان او شده است. او خواهان بازگشایی دوباره امام ها است.
امامای کابل بند شده، طالبان نمیباند، مردم به بسیار مشکلات روبروست، وضع اقتصاد مردم خراب، نمیتانه که امام یک بخاری یا از گاز استفاده کنند، گرم کنند، امام کنند. طفلا مریض میشن، سینه و بغل میشن، دیگه بسیار مشکلات زیاد است. خواهش میکنیم که می اماما فال شو از مستان از مردم امام بره، در امام خود بوشویه که مریضی و بخار می چیزا زیادتر میشه زمستان که امام نکنی.
طالبان مدت پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان در فصل پاییز 1401 خورشیدی و سلسله محدودیت های وضع شده بر زنان امام های عمومی زنانه را نیز بستند. طالبان میگویند که امام های عمومی زنانه از لحاظ شرعی جایز نیستند. حکومت طالبان همچنان محدودیت های شدید دیگر را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها